سلام بر همگی شما در نام عیسی مسیح خداوند. بسیار خوشحال هستم که مجددا فرصت شده که شما را از نزدیک ببینم. خیلی به یاد شما هستیم، مرتب در این کلیسا خاطرات عالی داشتیم با بعضی از شما که اون موقع بودید و الانم با افراد جدید. خدا رو شکر میکنیم که این کلیسا همیشه منبع و منشأ برکت بوده. میخوام به شما تبریک بگم رسما برای آنچه که تو یکی دو هفته گذشته انجام شده برای شبانی برادر شهریار. خدا برکتتون بده، واقعا شخص بسیار مناسبی را انتخاب کردید و همه ما در روح با ایشون و با شما هستیم در این خدمت مبارکشون. خدا رو شکر. خب من میخوام آنچه که در ایام نوروز گذشته اتفاق افتاد خدمتتون بگم و در دنبالش مطلبی رو به شما امروز تعلیم بدم که اگه شما هم مثل من اونو انجام بدید خیلی برای شما مبارک و عالی خواهد شد. اما موقعی که سال نوروز امسال ایرانی تحویل می شد و ما وارد سال 1402 می خواستیم بشیم، خب نوروز دردناکی بود و من به خدا گفتم خداوند با این وقایعی که در ایران رخ داده و میده و با این شرایط سنگینی که وجود داره، تو می خواهی امسال ما چیکار بکنیم؟ برنامه تو، نقشه تو برای ما چیست؟ و پیغامی که به ما میدی برای سال 1402 چیست؟ سال ایرانی ما چه کار بکنیم؟ جلسه نوروز را جشن بگیریم نگیریم، به چه صورتی انجام بدیم؟ چون به هر حال از یک طرف اون ناراحتیایی که در ایران بود باعث عذاب و غم ما بود، از طرف دیگه عید بود، ولی پیغام تو برای ما چیه؟ من کمتر میتونم بگم در زندگیم خیلی واضح صدای خدا رو شنیدم. خیلی از وقتا خدا یه چیزی در قلب من میگذاره و من میفهمم این تایید خداست، ولی اون روز که این سوال رو صادقانه کردم یک کلمه، فقط یک کلمه خیلی واضح شنیدم و اون این بود: شکرگزاری. گفتم خداوندا واقعا این پیغام توست؟ شکرگزاری؟ آخر هنوز که چیزی عوض نشده، تغییر نیافته در رابطه با ایران، من اینو پرسیدم. و همینطور خیلی از دعاهای ما هنوز بی جواب مانده. من به مردم الان برم بگم امسال سال شکرگزاری، به من چی خواهند گفت؟ نمیگن برادر ادوارد گریه کردن هم دل خوشی میخواد، آخه ما برای چی شکر کنیم؟ بذارید یه اتفاقاتی بیفته بعد شکر کنیم. ولی خداوند برای من روشن کرد که اگر شما باور دارید که دعاهاتون در حضور خدا شنیده شده، اگر ایمان دارید که اشکای شما در مشک خدا جمع شده، اگه اطمینان دارید که ناله ها و فریاد هایی که در حضور خدا داشتید در دفتر خدا ثبت شده، پس با شکرگزاری به استقبال جواب دعاها بروید. همینطور که عیسی مسیح فرمود شما آنچه به ایمان بطلبید یقین بدانید که آن را یافته اید، نگفت خواهید یافت، میگه یقین بدانید که آن را یافته اید. یعنی پیش از اینکه دریافت کنید با اطمینان بپذیرید که آن را یافته اید، چون ایمان اعتماد بر چیزهای آینده و برهان چیزهای نادیده است. و بعد مسیح میگه وقتی این را میپذیرید که یافته اید خواهید یافت. بسیاری از وقت ما منتظریم که اول جواب دعا را بگیریم بعد شکر کنیم. چندان این هنری نیست. فکر میکنم دزدم که میره دزدی کنه، به مالش که میرسه میگه الهی شکر. و بنابراین زیاد فرقی نیست. اگه ما فقط منتظریم که یه اتفاقی بیفته بعد بگیم شکر. اگر واقعا ایمان داریم که خدا میشنوه و دعاهای ما در اراده او بوده، بنابراین باید با شکرگزاری به استقبال جواب دعا بریم. متاسفانه باید بگم که روح شکرگزاری خیلی ضعیفه در ایمانداران و باید گفت بسیار ما عادت کردیم که درخواست کنیم موقع دعا. به نظر من درخواست ضعیف‌ترین نوع دعاست. وقتی دو نفر عاشق همدیگه هستن خیلی از همدیگه درخواست ندارن. به همدیگه میگن تو فقط باش، ما با یک گلیم و یک کاسه یک کوزه شکسته حاضریم با تو زندگی کنیم. ولی وقتی عشق کم رنگ میشه مطالبات زیاده. من نمیدونم تو رابطم مثلا با همسرم چقدر از ایشون درخواست دارم. مثلا ای بگم نازی جون خواهش میکنم به من شام بده، التماس میکنم یادت نره، بعد چایی هم حتما دنبالش بیارم، التماس دارم که خواهش میکنم. ما وقتی رابطه خوب سر جاش هست، عشق اونجا حاکمه، دیگه هر کدوم از ما حاضریم برای همدیگه بها بدیم و با منت گذاشتن هم نیست، با قلبی شکرگزار، تشکر، قدردانی این کار رو میکنیم. میگن یک نفر در رویا دیده بود که دو تا سبد هست که میره بالا میاد پایین. یک سبد اسمش سبد درخواسته که وقتی میاد پایین فوری پر میشه، همون چند دقیقه اول پر میشه، درخواستا اینقدر زیادن که سبد پر میشه و سریع میره بالا دوباره میاد پایین. سبد دوم سبد شکرگزاریه که پایین اومده روزها و هفته ها اونجا مونده، تک و توک یک شکرگزاری میره توش. اون سبد درخواست صد بار رفته بالا اومده شکرگزاری هنوز پر نشد. ما باید انصافاً قبول کنیم که چوب ناشکری را خیلی خوردیم. آنچه هم که در ایران رخ داده به علت چوب ناسپاسی و ناشکریه. 44 سال پیش مردم فکر میکردن که چه کار خواهند کرد، به چه سعادت و نعمتی خواهند رسید و چه فریبی خوردن و قدردان نبودن از آنچه که آن زمان داشتن و الان چوبشو همه ما داریم میخوریم. و این وضعیتیه که به وجود اومده و افراد باید از این غرغرها و شکایتها و ناسپاسیهاشون توبه کنند. هم اجداد ما و هم ما که بسیار در زندگی ناله ها و غرغرها داریم و کمتر سپاسگزاریم. من میخوام امروز شما را دعوت کنم برای شکرگزاری، پیغامی که واضحاً از خدا برای سال 1402 گرفتم. نه تنها برای چیزهای روحانی باید شکرگزار باشیم، اونا که جای خود داره، نجات، حیات جاودانی، بخشش گناهان، تولد تازه، عادل شمرده شدن، اطمینان به زندگی ابدی، پیروزی مسیحی، همه اینا جای شکر داره. ولی میخوام نظر شما را یه مقدار چند دقیقه جلب کنم به مواردی که ما اصلا برای شکر نمی کنیم و من برای اونا توبه کردم و دارم هر روز سعی میکنم شکرگزار باشم. میخوام برای مثال بگم آیا شما هر شب وقتی به رخت خواب گرم و نرم میرید میخوابید و صبح چشماتون رو باز میکنید برای خوابیدن و بیدار شدنتون شکر میکنید؟ از اینکه یک روز جدیدی خدا به شما داده، دوباره نفس میکشید، چشماتون رو برای یک روز جدید باز کردید، رحمت‌های خدا هر روز صبح تازه میشه، شکر میکنید؟ معذرت میخوام این سوال رو میکنم. آیا هر وقت به توالت میرید، دستشویی میکنید، برای کلیا و معده‌تون که سالمه و کار میکنه، و میتونید آنچه را که میخورید و مینوشید دفع کنید. شکر میکنید. فرض کنید ما نمیتونستیم دفع کنیم. فقط میخوردیم و مینوشیدیم ولی خبری از اون ور نبود. اون موقع چی میشد؟ ما فکر میکنیم اینا چیزهای عادی، باید بشه. حق ماست که بشه. ولی هستن اشخاصی که از این نعمت محرومن. اما ما شکر میکنیم واقعا خدا را. آیا در خانه‌ای که زندگی میکنیم، سقفی خدا به ما داده که توش به سر میبریم، خدا را برای این که زیر این سقف زندگی میکنیم شکرگزاری میکنیم؟ در شرایطی که خیلی ها بی خانمان هستن، خیلی از کسانی که زلزله زده شدن یا تو این جنگ اوکراین بی خانمان شدن، این نعمت را ندارند. ما شکرگزار هستیم از این که یه آلونکی داریم که توش زندگی میکنیم و هر روز بعد از خستگی کار به اونجا میریم، استراحت میکنیم، با خانواده به سر میبریم. آیا برای تک تک اعضای بدنمون خدا رو شکر میکنیم؟ ورزش آنها رو میدونیم؟ مثلا برای چشمامون که میتونه این همه مناظر زیبای طبیعت رو ببینه شکر میکنیم؟ برای گوشامون که میتونیم صدای یکدیگر رو بشنویم، صدای موسیقی رو بشنویم، صدای نغمه پرنده ها رو بشنویم، شکرگزار هستیم؟ برای زبانمون که میتونیم احساسات و عقاید خود را ابراز کنیم، شکر میکنیم؟ برای پاهامون که میتونیم راه بریم، سر پا بایستیم، کار بکنیم، خدا رو شکر میکنیم؟ میگن یک نفر خیلی ناشکر بود از اینکه کفش نداشت بپوشه، رفت بیرون دید یک نفر پا نداره که راه بره، گفت خدای شکر میکنم اگه کفش ندارم لااقل پا دارم. برای دستامون که میتونه کار کنه، کارهایی که با دستامون انجام میدیم سپاسگزار هستیم؟ اینا رو کی داده؟ بعضی ها میگن من کار میکنم پول در میارم، این پول مال منه. من بهشون میگم بابا پول مال تو نیست. اگه خدا مغز تو از کار بندازه، بدنت دور از جونت معلول بشه، شبا نتونی بخوابی، تو از کجا میتونی بری کار کنی پول در بیاری که دائم میگیم پول منه؟ سهم خدا رو هم به خدا نمیدی؟ هیچی مال ما نیست. همه برکات منشأش از خداست. این مغزی که خدا به ما داده که کنترل تمام قسمت‌های بدن ما با مغزمونه، خدا رو شکر می‌کنیم. اشخاصی که سکته مغزی می‌کنن و تمام بدنشون لمس میشه، علیل میشه، دیگه کنترل اصلا در هیچ قسمت دست خودشون نیست، به اونا نگاه می‌کنیم، شکر می‌کنیم که از اینکه هنوز کار ما به اونجا نکشیده. آیا برای آبی که هر روز میخوریم شکر میکنیم؟ آبی که استحمام میکنیم، فرض کنید نعمت آب نبود، چی میشد؟ اصلا نمیدونم چقدر برای آب شکر کردیم. الان در ایران بیابی داره زیاد میشه، با سطل و تشت و اینا قسمتهایی از ایران رو دارن آب میدن. واقعا ما شکر میکنیم برای نعمتی که هر روز داریم؟ برای گازی که به ما گرمایش میبخشه یا کولری که به ما خنکی عطا میکنه، برقی که هر روز ازش استفاده میکنیم سپاسگزاریم؟ اگه یک روز واقعا آب و گاز و برق و اینها قطع بشه، زندگی چقدر سخت میشه؟ اون موقع میفهمیم اینا چه نعمتهایی هستن که خدا به ما داده. برای آشغالهایی که هر هفته میذاریم بیرون و اون دوستان عزیز ما کارگران آشغال ببر میان میبرن، شکر میکنیم؟ تا حالا شده شکر کنیم؟ خداوند رو شکر که اینا هستن که آشغالای ما رو میبرن. فرض کنید چنین امکانی نبود، به این آشغالا تو خونه ما همینطور میموند، چه اتفاقی میافتاد؟ چقدر میکروب اونجا جمع میشد؟ چه بوی بدی میداد؟ برای اتومبیلی که داریم خدا رو شکر میکنیم که میتونیم باش همه جا بریم، یا وسایل نقلیه عمومی مثل قطار، اتوبوس، اوبر، دوچرخه، موتور، واقعا برای این نعمات خدا رو شکر می‌کنیم؟ برای تک تک اعضای خانواده و دوستان خوبی که داریم شکر میکنیم. ما معمولا از یک فرهنگ مرده پرستی اومدیم. تا زمانی که همدیگر رو داریم قدر همدیگر رو نمیدونیم. وقتی یکی مرد تازه عزاداری میکنیم که وای خدا بیامرزدش، چرا رفت، قدرش رو تازه میدونیم، اشکامون اون موقع در میاد. ولی آیا واقعا تا موقعی که حیات داره برای تک تک اعضای خانوادهمون، برای چیزهای خوبی که اونا دارند شکرگزار هستیم، برای دوستان خوبی که خدا به ما داده و ما تنها نیستیم، میتونیم برای اونها هدیه بخریم، میتونیم اونها رو خدمت کنیم، توانایی این را داریم که این کارا رو انجام بدیم، از این که توانایی کار کردن رو داریم شکر میکنیم، اونایی هم که توانایی کار کردن رو ندارند شکر میکنن برای امکاناتی که دولت ایجاد میکنه که بتونن حمایت بشن برای بیکاریشون شکر میکنن. اگر همسر ما یا عضو دیگر خانواده ما پیش ما خوابیده و شبا خور و پف میکنه، ما خدا رو شکر میکنیم که او هنوز زنده است و نفس میکشه و خور و پف هم میکنه. ما همیشه نیمه خالی لیوان رو میبینیم متاسفانه. یه نفر آفتاب میشد، ناله میکنم، گفت ای آفتاب دوباره اومد، چقدر بد. بارون میشد، باز غرغر میکرد، بارون اومد، چقدر بد. یه روز نه آفتاب بود نه بارون. دوستش گفت ببین الان هوای ملایمی هست، نه آفتاب نه بارون، شک کن. گفت از کجا معلوم شک کنم، شاید دوباره بیاد. یعنی این که ما همیشه فکر میکنیم که چیزای بد و منفی و ناگوار. خدا واقعا چقدر باید ما را تحمل کنه. برای این لباسایی که ما میپوشیم خدا رو شکر میکنیم، حتی اون لباسایی که تنگ شده شکر میکنیم به اندازه کافی غذا برای خوردن داشتیم که مجبور شدیم لباسامون رو تغییر بدیم، توانایی خریدن لباسای جدید رو داریم. برای اون بیماریایی که نداریم خدا رو شکر میکنیم یا همش میگیم اینجام اونجام درد میکنه، ولی اون جایی که درد نمیکنه چی؟ و بعد برای بیماریایی هم که داریم وقتی با شکرگزاری به استقبال سلامتی خدا بریم، خدا برای اونها هم درمانی داره. برای کارهایی که هر روز ما انجام میدیم توانایی انجام آن را داریم، مثل غذا پختن، جارو کردن، زمین شستن، تمیز کردن پنجره ها، گرچه خسته میشیم ولی شکر میکنیم که هنوز ما میتونیم این کارها رو انجام بدیم. برای اینکه عزیزانی داریم که به مناسبت‌های مختلف میتونیم براشون هدیه بخریم، برای اونا شکرگزار هستیم. ما همیشه وقتی پلیس رو میبینیم تو خیابون شاید نگرانیم نکنه کار خلافی من بکنم اون منو بگیره، ولی آیا شکر میکنیم برای وجود پلیس و امنیتی که در کشور هست؟ اگه اینا نبودن مردم شاید همدیگر رو میخوردن و چقدر جو ناامنی به وجود میومد. ولی ما شکرگزار هستیم. فکر میکنم برای این چیزهایی که من نام بردم برای نمونه، ما یا اصلا شکر نمیکنیم یا به یادمون نمیاد شکر کنیم یا فکر میکنیم باید باشه و این حق ماست. نه عزیزان، همه اینها نعمات خداست. غیر از نعمتهای روحانی که ما داریم، پس اگه همه اینها رو با هم جمع کنیم ما خیلی مطلب داریم برای شکر گذاری. ولی چرا باید شکر کنیم؟ فواید شکر گذاری چیه؟ میخوام واقعا من امروز، حالا قبل از اینکه در میز مقدس عشا شرکت کنید، از ناشکری‌ها، غرغرها، شکایت‌ها، اخم کردن‌ها، نق زدن‌ها ما توبه کنیم. روی ناسپاس که چقدر قلب خدا رو شکسته. و دوم اینکه ما تصمیم بگیریم روش نزدیک شدن به خدا را تغییر بدیم. اینقدر همیشه مثل گداها و افرادی که مطالبه‌گرند پرتوقع هن نسبت به خدا نزدیک نشیم. اولین فایده شکرگزاری اینه که شکرگزاری قربانی پسندیده خداست که سبب خوشنودی اون میشه. در عبرانیان باب 13 آیه 15 میگه قربانی های تسبیح را برای خدا بگذرانیم که عبادت معقول باست، مقبول خداست. همینطور اول تسالونیکیان 5:18 میگه در هر امری شاکر باشید که این است اراده خدا در حق شما در مسیح عیسی. منظورش این نیست که برای هر چیز بد شکر کنیم، ولی از این که خدا بر هر چیز بد حاکمه و مسلطه و کنترل در دست خداست میتونیم خدا را شکر کنیم. شما داستانهای عهد عتیق رو که میخونید چقدر قوم بنی اسرائیل به خاطر غرغر و شکایت تنبیه شدن. تنبیهات بدی هم شدن. ولی عجیب بود که اون موقع توبه میکردن، بعد از یه مدت یادشون میرفت دوباره غر میزدن. این طبیعت بشره. مسیح 10 جزامی را شفا داد، یه نفر اومد تشکر کرد. ما تعجب میکنیم؟ من تعجب نمیکنم. من خیلی را دیدم خدا درشون کارهای زیادی کرده ولی یادشون رفته و اصلا دنبالش هم نگرفتن. اون یه نفرم یهودی نبود، سامری بود و مسیح دلش شکست، گفت مگه من 10 رو شفا ندادم؟ پس اون 9 بقیه کجان؟ چقدر قلب خدا میشکنه نه؟ وقتی که ما ناسپاسیم و فراموش میکنیم. ولی شما فکر میکنید عیسی مسیح بعد از اون دیگه جزامی های دیگر رو شفا نداد؟ گفت حالا که مردم نمیفهمن من این کار رو نمیکنم، بگه مثلا بشکنه این دست نمک نداره دیگه من معجزه نمیکنم. نه، اون کار خودشو میکرد ولی قلبش میشکست وقتی میدید مردم ناسپاسند. وقتی بچه کوچیک شما میاد از اون پول تو جیبی کمی که بهش میدید برای شما هدیه میخره، هدیه کوچیکی، میگه من میخوام تشکر کنم از محبت شما، قدردان شما هستم، تمام خستگیاتون از تنتون در میره. به اون هدیهش احتیاج ندارید ولی به اون عمل خوبی که کرد چقدر شما رو شاد میکنه. پدر آسمانی ما خوشحاله وقتی که فرزندان او با روح شکرگزار به حضور او میان، نه فقط در کلیسا، تو دعاهای فردی. من واقعا الان مدت هاست که دارم سعی میکنم اون قسمت اعظم دعامو بدم به پرستش و طلبیدن روی خدا و شکر کردن و توصیف او و وارد شدن در بحر اون. آخرای دعام اون چند دقیقه آخرش درخواستامو میارم، تازه اونم درخواست نمی کنم، اونا رو میسپارم دیگه. من درخواست رو تبدیل کردم به سپردن، میسپارم زیر پای اون. چون خیلی از وقتا ما درخواست میکنیم ولی نمیسپاریم، برای همینه که بازم نگرانیم، بازم غمگینیم، بازم مایوس میشیم، میترسیم، چون نمیسپاریم. دومین تأثیری که شکرگزاری داره اینه که اعتماد ما را نسبت به خدا جلب میکنه، شکها و تردیدها را از بین میبره. در کولسیان 4:2 میگه در دعا مواظب باشید، یعنی پایدار باشید، و در آن با شکرگزاری بیدار باشید. فیلیپیان 4:6 هم میگه برای هیچ چیز اندیشه نکنید، مسئولات خود را با شکرگزاری به خدا عرض کنید. واقعا شکرگزاری راه را برای پاسخ دعاها باز میکنه. شکرگزاری اصلا اخلاقیات ما را عوض میکنه. بسیاری از وقتا ما بد اخلاقیم یا اخمو هستیم یا ناامید هستیم برای اینکه کمتر یاد گرفتیم شکرگزار باشیم. من موقعی که تازه شبانیمو شروع کرده بودم، برمیگرده به خیلی وقت قبل پیش، چون من از 18 سالگی شروع کردم خدمت شبانی را، بنابراین میره به سمت 53 سال پیش. الان دیگه شما فهمیدید که من چند سالمه. یه 73 سال تموم شد و رفتیم تو 74. بعد در اون موقع تو کلیسای خودمون یه خواهری داشتیم که خیلی خواهر شیرین و مثبت و رویه بازی داشت و همسرش هم راننده تریلی بود. ماشین هم مال خودش بود. وضعشون بد نبود. ولی این مرد تصادف میکنه، تصادف بدی و هم خودش از بین میره و هم ماشینش داغون میشه. خب دولت ایران که برای اینطور اشخاص حمایت خاصی نداره و این خانوم 5 بچه داشت. پنجمیش تو شکمش بود، هنوز به دنیا نیامده بود. بچه بزرگش هم 12 ساله بود. 5 بچه قد و نیم قد و ایشون باید مسئولیت سرپرستی اینا رو به عهده می‌گرفت. اونم 53 سال پیش که نه دیگه این وسایل مدرن نبود، جاروبرقی نبود، ماشین لباسشویی نبود، هیچ کدوم از این چیزا نبود. و ایشون میرفت خونه مردم کار میکرد، با دست رخت میشست، با اون جاروهای دستی جارو میکرد، تی میکشید با دست رو زمین که بتونه هزینه این بچه‌ها را در بیاره. بار سنگینی رو دوش او بود. ولی کماکان این خانم رویه مثبت، سپاسگزار و شادی در خداوند رو داشت. یه خونه‌ای که کار می‌کرد، صاحب خونه‌اش یه زن خیلی بداخلاقی بود. ای دائم عصبانی بود از اینکه این چقدر داره شوک می‌کنه. بهش گفت خانم تو عقلت کار نمی‌کنه. تو فکر نمی‌کنی اگر یک روزی تو مریض بشی نتونی کار کنی، کی این بچه‌هاتو نگه می‌داره؟ اگه بچه‌هات یه اتفاقی براشون بیفته، هزینه دارو و درمان رو کی می‌پردازه؟ اگه صاحب خونه از خونه بیرونت کنه، تو رو با 5 بچه کی خونه میده؟ کرای خونه رو چطور می‌پردازی؟ حالا با شوک کن و سرود بخون موقع کار کردن. ایشون هم برگشت به ایشون گفت، به این خانم گفت، ده همین اگرهای شماست که شما رو این رو تو هم کرده و اخماتون رو جمع کرده تو هم. من همه اگرامو به خدا سپردم و او پدر منه و تجربه پدری او ید طولانی داره و از من پدری خواهد کرد. و اتفاقا هم همینطور شد. این خانم تونست واقعا این بچه ها رو سر و سامان بده، بهترین تحصیل و کار و اینها. بچه ها بزرگ شدن، اتفاقا برای مادرشون خودشون یه خونه خریدن، ضمن اینکه خودشون هم زندگی مبارکی داشتن. و ایشون اون موقع هم که وضعش خوب شد، چه در موقع نداری چه داری، همون شخصیت بود. چون ارتباطش با خدا ارتباط بسیار شیرین و مثبت و دوست داشتنی بود. ما او را اون موقع کردیم مدیر نیازمندان کلیسا، چون اون بهتر میتونست نیازمندان را درک کنه و با چه رویه خوب این خدمت رو میکرد. بعد اون خانم صاحب خونش که مثلا خیلی وضعش مالیش خوب بود، اون اتفاقا چقدر زندگیش بدبختی اومد، آخرش هم با چه خفت و خاری از این دنیا رفت. شکرگزاری یکی از سلاح‌های مهم غلبه و پیروزی ما بر شیطان و کالاهای منفی می باشه. در دوم تواریخ باب 20 وقتی شما می خونید، یهوشافات پادشاه خوبی بود، دور تا دور سرزمین اسرائیل را، کوههای اطرافش را دشمنان مختلف احاطه کردن و کمین گذاشتن و همه قصد حمله را داشتن. و یهوشافات مونده بود که در مقابل این بنبست بزرگ چیکار بکنه. بنابراین دعاش این بود خداوند در مقابل این گروه عظیمی که بر ما میاند، ما را هیچ قوتی نیست و ما نمیدانیم چه باید بکنیم. نه توانایی این کار را داریم و نه دانشش را داریم. ولی چشمان ما به سوی توست. توکل میکنیم به تو. و نتیجهش این شد که در اوج این بحرانی که داشت، پیغام نبوت اومد که نترسید، من با شما هستم. و گروه پرستندگان و نوازندگان و شکرگویان را بفرستید خط مقدم جبهه. شما مجسم کنید کدوم جبهه جنگ نوازنده ها و سراینده ها دارن میرن، خط مقدم، و اون کسانی که سلاح داشتن پشت سر اینا بودن. دشمن به راحتی میتونست اینا رو غلاف کنه، ولی میگه چون ایشان به سراییدن و هم کردن خدا شروع کردن، دشمنان صداهایی از جاهای مختلف به گوششون اومد که انگار لشکریان زیادی از همه جا جمع شدن بر علیه اونها و اینقدر ترسیدن یکدیگر را به کشتن همدیگه امداد کردن. خودشون بدون اینکه خونریزی بشه در بین قوم بنی اسرائیل همدیگر را از بین بردن و اینقدر لاش ها اونجا جمع شده بود که نمیتونستن چجوری اینا رو دفن کنن. همه چیز اونجا باقی موند برای قوم اسرائیل و اونجا رو وادی برکت نامیدن. این ثمره شکرگزاریه. وقتی که موسی با امالیقیان داشت جنگ میکرد، خدا گفت دستاتو ببر بالا. تا زمانی که دستای موسی بالا بود، لشکریان او پیروز میشدن. دستاش که میومد پایین، امالیقیان پیروز میشدن. خروج باب 17 رو بخونید. بالاخره به جایی رسید که هارون و هور اومدن، دو تا سنگ گذاشتن، دستای موسی رو بالا گرفتن و نگه داشتن تا پایان جنگ، و جنگ به پیروزی کامل تمام شد. کلام خدا میگه دستای افتاده را و زانوهای سست شده را استوار کنید. شیطان از شکرگزاری بسیار بدش میاد و مایل نیست که ما در روی شکرگزار به سر ببریم، و همین باعث شده که او در بسیاری از موارد بر ما غالب بشه. یأس‌ها، ناامیدی‌ها، شک‌ها، ترس‌ها، اضطراب‌ها، غصه‌ها برای چی بر ما حاکم میشه؟ برای اینکه ما یاد نگرفتیم چطوری با اینها بجنگیم. یکی از سلاح‌های مهم اینه که من برای اینکه خدا بر تمام اینها حاکمه و منم در حاکمیت او شریک هستم، شکرگزاری بکنیم و بدونیم که این کالاهای منفی را اون نمیتونه به خورد ما بده. اینایی را که بنده میگم تجربه کردم، عزیزان که میگم، و در زندگی خیلی هم تجربهش رو دیدم. شکرگزاری یک فایده دیگه ای که داره اینه که سبب بروز معجزات الهی میشه، مخصوصا معجزه رهایی و آزادی از بسیاری از بستگی ها که به وسیله شکرگزاری انجام میشه. در اعمال رسولان باب 16 میخونیم که پولس و سیلاس را گرفتند، کتک زدن با تازیانه، پاشون رو در زنجیر بستن و در زندان نمناک و تاریک انداختن که روز بعد محاکمهشون کنند، و اونا تو اون شرایط میگه با صدای بلند خدا را تسبیح میخواندن. واقعا من میخوام شما بپرسم زندان جای شکرگزاریه؟ نصف شب وقت شکرگزاریه؟ کسی که بدنش تازیانه خورده حال شکرگزاری را داره؟ کاملا اینا برخلاف مسیر رودخونه عمل کردند. میگه بقیه زندانیان نیز صدای تسبیح اینها را میشنیدن. خب نتیجهش این شد که وقتی این شکرگزاری ادامه یافت، خدا به موقع خودش به عمل آمد، به میان آمد، درهای زندان را باز کرد، زلزله ایجاد شد، زنجیرها پاره شد و اینا آزاد شدن. زندانبان ایمان آورد، خانوادش ایمان آوردن، تعمید گرفتن و کلیسای فیلیپی در اونجا تأسیس شد. وقتی شما شکر میکنید و اینو ادامه میدید و رویتون از دست نمیدید، خدا به میان میاد و احترام میکنه شکرگزاری شما رو و عمل میکنه. پس بنابراین راه رهایی از این سختی ها و بندهایی که بسیاری از وقتا ما رو درگیر میکنه شکرگزاریه. من بهتره در این پایان بدترین بحران زندگی خودم را شهادت بدم. خب شهادت برادر هایک خیلی بحران بزرگی بود برای ما و خانواده ما. ولی از لحاظ اینکه ایشون شهید شده بود در راه مسیح یه افتخار بزرگی بود و اون ما را تسلی بیشتری میداد. ولی فوت همسر اول من بحران خیلی بدتری بود، چون ما انتظار شفا را داشتیم و شفا صورت نگرفت و اراده خدا این شد که او را پیش خودش ببره و او با 4 تا بچه منو تنها گذاشت. خیلی این بحران سختی بود، خیلی رابطه من رو با خدا یه مدتی به هم زد و این رویه شکرگزار و ناسپاسی را از من گرفت و نمیتونستم اینو هضم کنم و چراهای زیادی داشتم. حالا اولین یاد بودش، البته چندین بار خدا به طرق مختلف منو رهانید، ولی اولیش این بود. اولین یاد بودش که همون هفته اول بود که خیلی حال و روز ما بد بود و اصلا باور نمی کردیم این شوک بزرگ را توی کلیسای امیرآباد تهران که کلیسای بزرگی بود مال آشوریا که وقتی اونجا کاملا پر می شد تا 1000 نفر هم جا داشت. خیلی کلیسای بزرگی بود، بالکن بزرگی داشت و اطرافش هم جای وسیعی داشت. اونجا ما این یاد بود و گرفتیم و عکس بزرگ آناهیت اونجا پوشیده شده با گلها، ما همون جلو نشستیم و اینا کشیشان از من انتظار داشتن که من یک شهادتی در وصف ایشون بدم. گفتم بیشتر از همه شما او را میشناسید و ضمناً ناظر کلیسا هستید، شهادت شما خیلی موثرتر میشه نسبت به بقیه. بنابراین من با وجود اینکه بسیار سخت بود اما قبول کردم. اما تمام اون مدت همه این چیزها جلوی چشم من می اومد، اون روبرو عکسش رو می دیدیم، اشکا می ریختیم و من دیدم اصلا آمادگیشو ندارم برای گفتن شهادت و می خواستم نوتی بدم به منبر کلیسا که منو حذف کنید، من نمیتونم. ولی قبل از اینکه اینو بنویسم دیدم که خداوند میخواد چیزی به من بگه و بفهمونه. گفتم خداوند اگه اراده توست که من شهادت بدم به من بگو من چی کار بکنم برای رهایی از این فشارهایی که الان بر من هست که مانع شهادت منه، من چی کار بکنم. خداوند به من گفت برای وجود ایشون خدا رو شکر کن. همه خاطرات خوبی که باش داری به یاد بیار. از خدا سپاسگزاری کن برای هدیه‌ای که به تو داده. برای همه خصوصیات خوبی که او داشته، دونه به دونه، محبتش، نیکوییش، تحملش، مهربانیش، آرامشش، وقفش، روی خدمتش، خدماتی که به شما کرده، به بچه‌ها کرده، به یاد بیار دونه به دونه و شکر کن. برای این افتخار بزرگی که خدا به تو داده که 28 سال با یک فرشته مبارک زندگی کردی، خدا را شکر کن. و من شروع کردم اطاعت کردم و دونه به دونه چیزهای خوبی را که او داشت که یکی و دوتا هم نبود به یاد می آوردم و شکر می کردم. او یا یه قلعه بزرگی دور تا دور مرا احاطه کرده بود و هر کدام از شکرگزاری‌های من باعث می‌شد یکی از این آجرها به زمین بیفته و من از اون همه فشاری که بر من بود آزاد شدم و تونستم برم بالا یک شهادت شایسته و مناسب در وصف او بگم برای جلال خدا. وقتی اومدم پایین دیدم بچه‌هام خیلی گریانند، به اونا گفتم میخواهید شما تسلی خدا رو داشته باشید برای وجود تک تک قسمت‌های خوب مادرتون، شروع کنید به یاد آوردن و شکر کردن. عزیزان کار ساده‌ایه ولی ما سخت میگیریم، برای اینکه طبیعت ما انسان‌ها طبیعت ناسپاسه، طبیعت قدر نشناسه، طبیعت بیوفاییه. ولی ما با این طبیعت کهنه که از خدا نیست بجنگیم، با خدا همکاری کنیم و روی سپاسگزاری را در خودمون تقویت کنیم. من میدونم با شکرگزاری ما جوابهای دعای خودمون رو خواهیم گرفت. من هیچ شک ندارم که با شکرگزاری پیروزی و آزادی که در انتظارش هستیم در ایران به دست خواهیم آورد. من ایمان دارم که خدای معجزات وقتی اعتماد ما را نسبت به خودش ببینه، متوکلان او خجل نخواهند شد. ولی برای اینکه این توکل و اعتماد ما روز به روز قوی تر بشه، با روی شکرگزار به استقبال جواب دعاها برویم. هللویا. برای مسائل شخصیتون هم همینطور، مسائل خانوادگیتون هم همینطور. همیشه که با نالیدن و گریه کردن نیست که. من شفاعت رو قبول دارم، باید کرد، ولی بالاخره میگه آنانی که با اشکا میکنن با شادی درو میکنن دیگه. و ما این دروی با شادی را با ایمان بپذیریم و در خداوند تمتع ببریم و او مسئلت دل ما را در اراده خودش به ما عطا خواهد کرد. همیشه شکرگزار باشید. خدا برکتتون بده. مرسی.